آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان توافق کردند فشار بر طالبان ادامه یابد. شورشیان کرد ترکیه به مناسبت ماه رمضان آتش بس اعلام کردند. کمیسیون اقتصادی مجلس ایران طرح تحریم واردات از کشورهای تحریم کننده ایران را مطرح می‌کند. ساعت 10. سلام، شاهین بشری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. باراک اوباما و حامد کرزایی رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان توافق کردند به همکاری‌ها برای تداوم فشار بر طالبان و مبارزه علیه افراطگرایی ادامه دهند. کاخ سفید اعلام کرد رهبران دو کشور در مکالمه‌ای یک ساعته با استفاده از ویدیو کنفرانس بین واشنگتن و کابل به تبادل نظر با یکدیگر پرداختند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که دو رهبر توافق کردند به تلاش‌های مشترک برای حفاظت از مردم افغانستان، اصلاحات و ارائه خدمات اساسی و زیربنایی به مردم این کشور ادامه دهند. در این گفتگو همچنین سفیر آمریکا در افغانستان و فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز شرکت داشتند. شورشیان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا روز جمعه اعلام کردند تا پایان ماه رمضان هر گونه عملیات نظامی خود را در خاک ترکیه متوقف می‌سازند، ولی در صورت مورد حمله واقع شدن از خود دفاع می‌کنند. بوزان تکین، یک مقام رسمی پکاکا، گفت این آتش بس می‌تواند تداوم یابد اگر ترکیه عملیات نظامی خود را متوقف سازد، زندانیان سیاسی را آزاد کرده و روند صلح را آغاز کند. این آتش بس در حالی اعلام می شود که چند روز پیش انفجاری در خط لوله‌ای که نفت عراق را به ترکیه می رساند رخ داد. ترکیه مشکوک است که پکاکا مسئول این انفجار بوده باشد. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد طرح تحریم واردات کالاهای مصرفی از کشورهای تحریم کننده ایران پیشنهاد و بررسی می شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان همچنین از مردم خواست با تمایل به سمت خرید کالاهای ایرانی به مجلس در موفقیت این طرح کمک کنند. و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما میگوید از ساخت مسجد و مرکز اسلامی در نزدیکی محل وقوع عملیات تروریستی 11 سپتامبر در شهر نیویورک حمایت میکند. این پروژه مورد مخالفت بسیاری از اهالی نیویورک و سایر آمریکایی‌های قرار گرفته که معتقدند چنین کاری مخالف ارج نهادن به خاطر بیش از 2700 انسانی است که در حملات 11 سپتامبر کشته شدند. حملاتی که توسط هواپیمارویان عضو گروه شبه نظامی و اسلامگرایی القاعده صورت گرفت. آقای اوباما که در مراسم افطاری با حضور دیپلمات‌های کشورهای اسلامی و اعضای جامعه مسلمانان آمریکا در کاخ سفید شرکت جسته بود، گفت مسلمانان به اندازه هر آمریکایی دیگری حق دارند به اجرای مراسم و عبادات خود بپردازند. رئیس جمهوری آمریکا افزود این حق شامل ساخت محلی برای عبادت و مرکز جمعیت بر اساس قوانین آمریکا می شود. خب عزیزان، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه پیک فرهنگ حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان توجه فرمایید.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. در این هفته تابستانی با سیر و سیاحتی در اینجا و آنجا، همسفر با هنرمندان ایرانی در جهان بیمرز فرهنگ، در لندن با کارگردان فیلم داستانهای مرزی بابک جلالی، امیدهای کوچک در دنیای بزرگ، در پراگ با ساشار ظریف طراح رقصهای ایرانی و آسیای میانه در کانادا و دیگر کشورها، آموزگاری در پی کشف هویت در دهکده جهانی با شاگردانی با همین شناسنامه و گذرنامه، و در کل با پروین حیدری نسب، استاد خطاطی و خوشنویسی و مرمت کتابهای قدیمی. حسن، جوانی علاقمند به گردآوری نمره اتومبیل و شیشه خالی کوکاکولا و گوش دادن مکرر به ترانه‌ای از فرانسوا هاردی، یادآور مادرش که در کودکی او را جا می‌گذارد و به پاریس می‌رود که از مال دنیا یک الاغ دارد. دایی حسن صاحب یک لباس فروشی که لباسهایش اغلب اندازه مشتریان نیست و از همین رو مغازش فروشی ندارد. علم جوانی ترکمن دلباخته به دختری فارس که آرزو دارد دست در دست یار بعد از پیوند زناشویی در باکو زندگی کند و برای مهیا کردن لوازم سفر میکوشد با گوش کردن به کاست‌های آموزشی انگلیسی یاد بگیرد. یک نوازنده تار، مردی ترکمن که پس از 30 سال همسرش را که یک روز با راننده تاکسی رفت و برنگشت از یاد نبرده. سوژه‌ای برای عکاسی تهرانی که تلاشش برای گرفتن عکس‌های دلربا از عزا و عروسی‌های ترکمن‌ها بی‌حاصل می‌ماند. مثل دیگر آرزوهای شخصیت‌های فیلم داستان‌های مرزی، فیلم برداری شده در گرگان.
هوشلینگز، امیدسیز یاشیان اهرلرین یوردونه. هوشلینگز، سرحدلن یوردونه.
اولین فیلم بلند بابک جلالی، فیلمی که در سال گذشته در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم لوکارنو، استکهلم و دیخون اسپانیا در بخش رقابتی شرکت داشته، در موزه هنرهای مدرن نیویورک و انجمن فیلم مرکز لینکلن خوش درخشیده و فیلم برگزیده کارگردانان نو فیلم‌های نو شده و در سان فرانسیسکو 53rd جایزه فدراسیون بین‌المللی ناقدان فیلم را ربوده است. بابک جلالی که فیلم مستند یک افغان در تهران نامزد 2006 جایزه بافتا همتای بریتانیایی اسکار را هم در کارنامه خود دارد، به پرسش‌های همکارم شهران تبری پاسخ می‌گوید.
فیلمنامه دو سالی پیش تموم کردم. پاریس بودم توی خونه هنری که جشنواره کن راه انداخته. من دانشکده فیلم لندن رفتم و هدفم همیشه این بود که فیلم اولم رو در ایران درست کنم و مخصوصا در همون اطراف صحرای ترکمن و استان گلستان و شهر گرگان، چون من خودم گرگانی ام و اینکه ایده این فیلم در ذهنم بود مدتی و وقتی فیلمنامه نوشتم طبیعی بود که برگردم همون گرگان فیلم درست کنم. و هلوهوش دو سال پیش رفتم ایران و با یک گروه حرفه‌ای کاملا ایرانی، با اینکه تمام سرمایه از خارج بود، از اروپا بود، فیلم مشترک انگلیس و ایتالیا است تهیه‌اش، و فیلمو در ایران درست کردیم.
ولی هنرپیشه‌هاتون هیچ کدوم حرفه‌ای نبودن، درسته؟
بله، همه هنرپیشه‌ها محلی بودن. بعضی‌هاشون رو می‌شناختم، بعضی‌هاشون رو اونجا پیدا کردیم موقعی که رفتیم لوکیشن پیدا کردیم در زمان پیش تولید، بازیگرا هم پیدا کردیم، ولی بعضی‌هاشون رو می‌شناختم. مثالش یکیشون دایی خودمه که توی داستان نقش مغازه‌دارو داره. بقیه‌رم دور مناطق می‌رفتیم پیداشون کردیم، ولی دختری که نقش آنا رو بازی می‌کنه از انگلیس اومد، ولی ایشون هم بازیگر حرفه‌ای نیست، یکی از دوستانمه که از بچگی می‌شناختمش.
من وقتی این فیلم رو دیدم خیلی یاد سهراب شهید سالس افتادم. فیلم های اون
کارگردان مورد علاقه من آقای شهید سالس هم دو تا فیلمی که در ایران درست کرد، طبیعت بیجان و یک اتفاق ساده، که هر دو در همون مناطق بندر ترکمن فیلم برداری شدن. من این دو فیلم رو روی پرده سینما خلوش فکرم 12 سال پیش بود لندن توی سینمای نشنال فیلم تیتر دو تا فیلم رو نشون دادن. من اون موقع 17 سالم بودش فیلم رو دیدم و به نظر من دو تا از بی‌نظیرترین فیلم های تاریخ سینمای دنیا، نه فقط ایران، و مخصوصا طبیعت بیجان که فیلم مورد علاقه منه. و همین این تصورتون از واقعیت دور نیست. شما میان کارگردان ایرانی فکرم تنها کارگردانی که واقعا بتونم بگم که رو من نفوذی داشته آقای شهید سالس بودن.
نکته دیگه که در نقدهای فیلمتون آمده این است که اون رو یک کمدی خوندن.
هدف من وقتی فیلم درست کردم این نبود که کمدی درست کنم، ولی ایدم این بود که طنزی درونش باشه و زیادی فیلم خودش جدی نگیره. یعنی منظورم که دوست داشتم گهگاهی مردم بتونن بخندن، ولی نه اگه هدف من باشه که کمدی از اول تا آخر باشه. اصلا هدف من یه هدف دیگه من داشتم، این بود که نمی‌خواستم بگم مردم فکر کنن که تمام استان گلستان، تمام اهالی این استان مثل این کاراکترها. من نه، من فقط چند تا کاراکتر انتخاب کردم که داستانی که میخواستم بگم و بگم. دلیلی که تم این فیلم و انتخاب این کاراکترها این بود که میخواستم نشون بدم که مردم این حس دارن که زندگی میتونه خیلی بهتر باشه، ولی اون رویاها، آرزوهایی که داشتن بهش نرسیدن. این تلخی میخواستم نشون بدم، ولی این حس طنز و کمدی هم میخواستم دانش باشه که زیادی تراژیک نباشه،
سنگین نباشه. ولی خیلی به نظرم اومد که یک تم چخوفی درش هستش، یعنی آدمهایی که امیدهایی دارن ولی هیچ کدومش برآورده نمیشه، ناتوانی اجتماعی انگار گریبانشونی گرفته.
درست میگین. من که با اینکه هر چقدر از این آرزوها رویاها کوچیک باشن، یعنی اونقدر فوق‌العاده نیستن، مثلا اونقدر بزرگ نیستن این آرزوهاشون، خدا نشون که اینا امید از دست نمیدن. یعنی پس که من تموم میشه یه علامت سوال گذاشتم که شاید مثلا وقتی فیلم تموم شد تیتراژ اومد بالا، روز بعد مثلا علم دوباره بره دنبال آنا. نگفتم که نمیره
نمیره،
و این حس رو میخواستم باشه که هنوز با اینکه به آرزوهاشون نمیرسن، حتی تلاش میکنن، یا حتی آرزوهاشون بسیار بعضی موقع مثلا از واقعیت دوره، مثلا اینکه علم میخواد انگلیسی یاد بگیره که بره باکو و این دختر رو ببره، یعنی هیچ گارانتی نیست که این اگه اتفاق بیفته بره باکو، حتی اگه این انگلیسی که با این کاتتا یاد میگیره که انگلیسی زیاد کاملی نیست، شاید حد برسه اونجا خوشحال نباشه و بگه چه با چیکار کردم چیکار نکردم. ولی این فقط این ایده است که یه تلاشی میخوای بکنی، یک تکون میخوای به زندگی نکنواختت بدی که یه فرقی باشه اونجا، و این حسی که آدم هر وقت یه امید داره و به خودش درون خودش میگه که اگر به این آرزو برسم همه چی بهتر میشه، ولی متاسفانه این کاراکترهای این فیلم به اون آرزو نمیرسن.
با وجودی که زندگی این افراد خیلی ساده بود و کار زیادی از پیش نمیبردن و در پایان روز هیچ چیز به پیش نمیرفت، مثلا اون دایی نمیتونست چی بفروشه، لباساش اندازه کسی نبود، یا مثلا مرغا میمردن، علم نتونست پدر مادر زن رو قانع کنه که با اون ازدواج کنه، ولی در این حال مجموعه داستانها به آدم میگه که یک تکرار زندگی روزمره هستش که در همه جای دنیا میتونه اتفاق بیفته، منتها به اشکال مختلف.
بله، بطمئن شخصاً این نظر کاملا شخصی منه. زندگی روزمرگی مردم بطمئن خیلی جذاب تره یا یک فاجعه یا یک چیز دیگه. به نظر من وقتی من فیلمنامه می‌نویسم یا فکر میکنم در کاری که بعدیم یا کارا قبلیم که کردم، واسه همین روزمرگی همیشه مهمترین چیز داره. این میتونه همه جا دنیا باشه، میتونه توی تاجیکستان باشه، میتونه توی شمال انگلیس باشه، میتونه توی موزامبیک باشه، هر جا میتونه باشه که مردم میرن زندگی روزمره که میرن یک نواخ میشه و چه شکلی یه تغییرات کوچیکی توی زندگی اتفاق میفته. واسه من اون چیزا خیلی جذابتر و مهمتره تا اینکه یک ماجرای خیلی پیچیده و این چیزا.
پیک فرهنگ.
شنبه هفته گذشته قصر پراگ میزبان بانوانی بود که از جمله ترانه‌های معروف سارا گلین و رشید خان را گروهی می‌خواندند و با آن می‌رقصیدند. رقص شاگردان یاشار ظریف، فوق لیسانس رشته رقص از دانشگاه یورک کانادا و دارای لیسانس در همین رشته از کنسرواتوار موسیقی و رقص در جمهوری آذربایجان، آشنا با رقصهای آسیای میانه و آسیای نزدیک و ایران و کارشناس رقصهای شامانی و صوفیانه که میگوید هر جا می رود می کوشد در کارگاه‌های آموزشی خود ضمن ایجاد همدلی میان ناهمزبانان پلی بزند میان رقص و هویت در دنیای چند فرهنگی، در هر جا که پایش بیفتد، کانادا، مراکش، مغولستان، جمهوری آذربایجان، اروپای غربی، تا به حال بجز کشورهای اسکاندیناوی، کره جنوبی، هند، برزیل، آمریکا، مجارستان، جمهوری چک و سرانجام بوسنی، برنده جایزه 2008 مهارت‌های زمینه‌ساز تغییر، ملقب به سفیر هنری چنگانگی و چنگونگی فرهنگی و برنده سال 2006 جایزه پالا سیترون از جشنواره بین‌المللی رقص تورنتو، میهمان این هفته پیک فرهنگ است. ساشا ظریف، این نوع رقصی رو که شما سازمانش میدین توی جاهای مختلف، اینجا توی پراگ مثلا با تعدادی از بانوانی که از چک بودن کشورهای مختلف روی صحنه آوردین، آیا میشه گفتش که یه برداشت آزاد از رقصای محلی دست کم بخشیش؟
بله، از حرکت‌های فرهنگی ایران و رقص‌های فولکلوریک ایران الهام گرفته شده و حتی برای تدریس کردنش من به فولکلور ایران رجوع می‌کنم، یعنی فولکلور ایران رو برای اینا دانش آموزا توضیح میدم.
سارا گلین، رشید خان، اینا چیزایی بود که هر ایرانی اگر اونجا نشسته بود میتونست زود بفهمه که این رقص یه رابطه‌ای با ایران داره، که خانم‌ها با هم می‌خوندن اینا رو و در این حال می‌رقصیدن.
بله، معمولا من توی اینطور ورکشاپ های اینتنسیو دو تا رقص از دو تا فرهنگ مختلف برمیدارم و به دانش آموز درس میدم، به خاطر اینکه دایورسیتی تو هر فرهنگی بتونم ببینم،
چند فرهنگی رو
که این موضوع رو ترجیح بدم که بیشتر به تشابه نگاه بکنن تا اختلاف، یعنی از طریق اختلافات شباهت ها رو ببینن.
چه حرکتایی رو از کجا میگیرین شما؟
بیشتر تحقیقات من در 12-13 سال اخیر روی رقصهای فولکلوریک، موسیقی فولکلوریک، رقصهای شامانی و رقصهای صوفیگری بوده. نقاط آسیای مرکزی و آسیای غربی تمرین میشد و یا هنوزم تمرین میشه. به خاطر اینکه این محیط آسیای مرکزی و آسیای غربی سالها یک کشور بوده، با هم رابطه‌های خیلی قوی دارن. نظامی که یکی از شاعرای خیلی مشهور زبان فارسی خودش از گنجی بیرون نیامده، یعنی انقدر این اقوام با هم دیگه ارتباطای قوی دارن که به هیچ وجه نمیتونی اینا رو از هم جدا کرد. و بعضی موقع ها خیلی جالب، مثلا یک رقصی است به اسم ذکر خنجر، رقصی که از شامان ها شروع شده و از سیبریه شروع شده این رقص، بعد الان تو ترکمنستان فقط وجود داره، ولی در جمهوری ترکمنستان این رقص به صورت اصیلش وجود نداره. در یک روستایی نزدیک بندر ترکمن یک مرد 70 ساله این رقص برام انجام داد که رقص اصیل با حرکت اصیلش توی ایران هنوز هستش. حفظ فرهنگ برای اونهایی که در اقلیت هستن خیلی مهمتره، برای اینکه نیاز به بقا هستش. معمولا وقتی به اقلیت ها میرسی میبینی که این چیزا حفظ میشه، مثلا زرتشتیایی که از ایران اون موقع رفتن به هند، پارسیا، مثلا این خود مسئله ساقی که ما فقط توی شعرهای خیام و حافظ میشنویم و ساقی کاراکتر خیلی پیچیده هستش و ساقی کسی بوده که حالت معلم این رندو داشته که میمده میخانه،
یاد میداده که آداب نوشیدن چجوری هست، سلوکش چجوری، رفتارش چجوری.
بله، و اگرم شما مثلا عقیده داشته باشید که واقعا شعرهای حافظ و خیام از باده منظور مثلا علم بوده، پس اون کسی که تو علمو میده معلمه دیگه. بعد شما میرین تو پارسیای هند میبینین که اینها هنوز که جمع میشن پیرترین یا با تجربه ترین آدم اون جمع ساقی میشه.
پس میگین که دستمایتون همین پیدا کردن باقی مانده اینجور چیزاییست که توی فرهنگ مثلا ایران بهش برخورد کردین، ولی الان دنبال جاپاهاش میگردین، بعد وقتی پیدا کردین از اون استفاده میکنین برای اینکه ترکیب رقصتون رو از توش درارین.
دقیقا، یعنی اگه بخوایم خلاصه کنیم، کار حرفه‌ای من تحقیق میکنم، یعنی میرم به کشورهای مختلف، اونجا میمونم 3-4 ماه تقریبا، هر سالی نصف سال این کارو میکنم، تحقیق میکنم راجع به رقص و راجع به فرهنگ و بعد راجع به اعتقادات فرهنگی فولکلوریک، و بعد اونو من میبرم توی کانادا تو دانشگاهی که درس میدم، به دانشجوام درس میدم، یا میرم تو اروپا که یک ورکشاپ دارم میارم توی کلاس. با درس دادم به دانش آموز خودم یک فرصتی پیدا میکنم که دوباره اینو هضمش کنم، و بعد از اون ناخودآگاه وقتی که خلق میکنم خودشو نشون میده، تون الهام میده به خلاقیتم.
توی فاصله تنفس بین دو تا بخش کوریوگرافیا شما گفتید که رقص یه وسیله‌ای برای ایجاد تفاهم فرهنگی توی شرایط جهانگیر شدن و ترویج مدارا و تساهل و یاد گرفتن فرهنگ ها از همدیگه. اینو چطوری توی این تدریستون میتونین رواج بدین؟
برای مثال مسئله فضای جمعی و فضای شخصی. مسئله فضا خودشو توی رقصهای فولکلوریک قشنگ نشون میده، مخصوصا مثلا رقص کردی که شوناشون رو به همدیگه میچسبونن. وقتی که جای مثلا پراگ، من دانش آموزا رو میگم توی دایره وای میستن، میگم دستاشون رو به همدیگه قفل کنن، آرنجاشون رو تو همدیگه قفل کنن و چوناشون رو به هم بچسبونن توی دایره، همشون شروع میکنن خندیدن، یعنی اون حالت راحت نبودنشون، ناراحتیشون رو به خنده نشون میدن. بعد وقتی موزیکو میذاری بغلشون وای میسین میرقصی، بعد اون احساس خوبی که این حالت داره بهشون نشون میدین میفهمنش، و میبینین که بعد از 2-3 روز خودشون واقعا دستاشون تو همدیگه قفل میکنن، بعد با اون آهنگ میرقصن و لذت میبرن از انقدر نزدیک بودن با هم دیگه. و بعد خیلی هم میگن به من، مثلا میگن قبل از این من مثلا خونه که رفته بودم احساس میکردم که چقدر بچه های من یا خود من یا توی مترو یا تو ترام میدم که چقدر این فضا مهمه، مثلا سعی میکردم که به کسی نزدیک بشم، میدم نه اینا خودشونو دورتر میکنن از آدم، مثلا جا به آدم میدن.
پس این یه نمونه ای از این که یه عنصر فرهنگی رو شما میتونین نشون بدین که بگید که این تفاوت ها هست، ولی ایرادی نداره که تفاوت هم هست، حتی میشه به صورت یه فرصتی درآورد برای یاد گرفتن از فرهنگ دیگری.
بله، رقصهای اروپایی که میبینین اگه دست از چپ میره به راست، اگه خیلی مستقیم باشه این حرکت، یعنی روی خطی باشه، یه حالت غربی به خودش میگیره، ولی همین حرکت، یعنی دستتون رو مثلا از طرف راست به طرف چپ روی خط موجدار حرکت بدین، این میشه حرکت شرقی. یعنی این مسئله رابطه‌ای که ما با طبیعت برقرار کردیم خودش رو توی رقص نشون میده، توی موسیقی نشون میده، زبانمون، معماریمون، تو همه این چیزا هستش. ولی چرا رقص خیلی قوی تر از چیزهای دیگه؟ توی سنت‌های شامان‌ها بعد از اون توی سنت‌های صوفیگری معمولاً گفتن سگانه زمانی که شعر بوده که ریتمم توش بوده، عروض موسیقی بوده، بعد رقص بوده. خیلی جاها این شعر کلمه بود که بهش ریتم دادن، ضربان قلب دادن، یعنی زندش کردن. برای همین شعر خیلی زنده تره از نثر و شعر رو هم میتونن راحت حفظ کنن تا نثر. این پیامو اینطوری به انسان‌ها دادن. بعد به خاطر اینکه بخوان رابطه بین حس و این پیامو برقرار بکنن، موسیقی رو آوردن. و به خاطر اینکه به شما این فرصت رو بدن که تمرینش بکنین، از رقص استفاده کردن. برای اینکه رقص یه چیزی که خیلی فیلتر نشده است. حرکت یا شما حس می‌کنین، شما چیز داغ دست می‌زنین، می‌پرین. واکنش شما، ولی وقتی شما که چیزی به من بگین، جواب من ممکنه خیلی بستگی داشته باشه که من چی فکر می‌کنم خوبه گفتن، چی فکر می‌کنم بده گفتن. یعنی که کلمه‌ها فیلتر شده است. ولی رقص اینطوری نیست. رقص رابطه مستقیمی داره با اون حس شما و برای همین با رقص کار کردن خیلی قوی تر هستش. و میدونین خیلی از سوء تفاهم ها روی سمبول ها به وجود میاد. من به خدا میگم الله، تو میگی گاد، و وقتی با این سمبول ها کار نمی کنی، فقط با اون حس وحدت مثلا میخوای کار کنی که مردم دوست دارن رابطه برقرار کنن، میتونین از رقص استفاده کنی برام.
و شما فکر کنین با اجرای این رقص ها همین فرهنگ و یه جوری مجال میدین که توی کشورهای دیگه هم تجربه بشه،
تجربه بشه، دوباره شناخته بشه تو این کشورها به یه صورت دیگه ای. ما خودمون خیلی راحت‌تر بیان میکنیم. تو فرهنگ غرب خیلی سخت‌تر برای مردم ابراز احساسات کنن. وقتی به دانشجوها اینو ارائه میدین، فرهنگو به صورت یه فرهنگ غنی میبینن. یعنی برای من فکر کنم به عنوان یک شخص و به عنوان یک هنرمند، به عنوان هر دو، برای من خیلی مهمه که فرهنگ من به عنوان یک دکور بهش نگاه نشه. فرهنگ من جالب نیست، فرهنگ من غنیه. فکر کنم انصاف نباشه که به یک فرهنگ نگاه کرد و بگیم فقط جالبه. وقتی با اون حس لمس نشدنی کار میکنیم، و من توی کلاس وقتی توی یه جایی مثل پراگ با دانشجوهایی که بیشتر شما پراگ هستن، یکشون از هنگ کنگ اومده، یکی مال آلمانه، وقتی با اینا به وسیله رقص ارتباط برقرار میکنم، میبینم که خیلی راحت تره که خودم بهشون بشناسم تا اینکه با کلام.
گفتگوی کامل پیک فرهنگ با ساشار ظریف به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس است. این هم نمونه ای از دیگر بخش های این گفتگو.
رقصی که من چند سال پیش برای تز فوق لیسانسم بود انجام دادم، رقص ساقی بود. برای این رقص ساقی من حرکت ها رو از روی خطاطی های مختلفی که مال اون زمان قدیم بود از رون الهام گرفتم.
در بخش پایانی پیک فرهنگ با یک بانوی خوشنویس ایرانی آشنا می‌شویم. به دیدار پروین حیدری نسب، نخستین بانوی استاد خوشنویسی در ایران رفته‌ایم که 20 سال در انجمن خوشنویسان و همچنین مراکز آموزش عالی به تدریس هنر خوشنویسی پرداخته است. پروین حیدری نسب در کنار تدریس به بازسازی، زیباسازی و بازتولید کتاب‌های خطی قدیمی هم سرگرم است و تاکنون آثاری از این دست را در داخل و خارج از ایران مرمت و احیا کرده است. در کل، در آغاز گفتگو با همکارم شهرام میریان، پروین حیدری نسب از فعالیت‌هایش در زمینه فنون فاخر می‌گوید.
در زمینه بازسازی یا ریستوریشن یا تعمیر یا تجدید یک کتابی که خراب شده، من با شوهرم مجید فدایان در زمینه کتاب‌های قدیمی، کارهایی که روی بوم هستش، در دوره‌های مختلف کار مرمت انجام میدیم. بعد کتابایی که در رابطه با شعر هست، علوم هست، کتاب‌های قدیمی کاغذی رو ما هم میتونیم خطاشو تعمیر کنیم، هم کاغذو هم صحافیشو درست میکنیم و احیاشون میکنیم و زندهشون میکنیم.
یعنی الان کار شما بیشتر تو همین راستا هست؟
این یه بخشی از کار من هستش. یه بخش دیگه‌ش کاریه که برای دل خودم انجام میدم، بیشتر نقاشی خط کار میکنم. از خط به عنوان ابزاری برای کارم استفاده میکنم، روی اون کار میکنم، به خصوص خط کوفی یا خطای دیگه میتونم باشون یک کمپوزیسیون جدید درست کنم، حالا چه به صورت روی بوم و یا برجسته. الان یا بخشی از کارم برجسته و سه‌بعدی شده انجام میدم، اما موضوع خطه. با خط من کار میکنم و بازی میکنم و از فضاهای مثبت و منفیش استفاده میکنم و یه ترکیب جدید و یک برداشت جدید از اون ایجاد میکنم.
خانم حیدری نسب اولین زنی که در انجمن خوشنویسان شروع به کار کرد شما هستین، چه احساسی دارید؟
قلم روی مردونه از خط خوشنویسی. پا گذاشتن خیلی اون اوایل برای من سخت بود، برای اینکه باید مثلا با آقایون یه رقابتی داشتیم. اونا همیشه میگفتن خانم‌ها هیچ وقت ادامه نمیتونن بدن و همیشه موقتی هستش و اینا، اما من چون این کار رو به عنوان حرفه‌ای انتخاب کرده بودم تا حالاش هم همون جور حرفه‌ای تونستم ادامه بدم و اولش خیلی برام سخت بود. خوشحال بودم که دارم این کارو انجام میدم و همیشه هم ازش لذت میبرم، برای اینکه درسته یک خورده کار سختیه اما خب برای من لذت بخشه و همین که میتونم باز این کارو به دیگران منتقل کنم، شاگردایی که داشتم یا جایی که درس دادم یا کاری که از من به جا مونده، منو راضی میکنه. من از این کار خیلی لذت میبرم و دوستش دارم
و هنوزم به هر حال به کار تدریس هم سرگرمی.
کما بیش نه، اما الان یه خورده اینور اونور بیشتر تو کار همون بازسازی کتابای قدیمی و تجدیدش بیشتر تمرکز رو اون هستش، اما خب در کنارش من کارهای نقاشی خط و کارهایی که اینجا بهش میگن اچینگ پرینت و اینا انجام میدم، کارهای جدیدی دارم انجام میدم که در سالهای آینده مثلا به نمایش بذارم.
خب خانم حیدری نسب، یک شماری از این آثاری رو که بازسازی کردین، زیباسازی کردین و به دست چاپ سپردین نام ببرید.
یک کتابی بود که من سال 2000 اینجا در آلمان، کتابی هست که به خط خوشنویس خیلی معروفی هست به اسم احمد نیریزی، یه قرآنی بوده که ترجمه داشته و خطاش بر اثر مرور زمان یه بخشش از بین رفته. این کارا رو با اون گروهی که ما کار میکردیم انجام دادیم.
قدمتش؟
این قدمتش حدود 300 سال بوده. یه قرآن دیگه بود که حدوداً دوره صفوی بوده، قدیمی تر بود، برای بازسازی خط و اعراب و کارهاش بازسازی کردیم و برای چاپ درستش کردیم، چاپی که خیلی به اصل کار نزدیک بشه، نه چاپی که خیلی دوره، به اوریجینالش خیلی نزدیکه.
به این ترتیب دامنه فعالیت‌های هنری شما صرفاً در داخل ایران نیست، بلکه فراتر از مرزهای ایران هم است.
درسته همه جا زندگی میکنیم، اما خب همه جا نمایشگاه داریم، همه جا کار میکنیم، هر جا که باشه اگه در رابطه با هنر باشه که کاری برای ما باشه ما اونجا هستیم بیشتر. به خصوص کاری که الان انجام میدیم یه گروه به خصوصی هستیم که فکر میکنم تعداد زیادی نیستش تو دنیا که بخوان این کارو بکنن، یعنی بازسازی کتابی که خیلی نزدیک به اوریجینال باشه و اصل اون کار باشه اما خیلی هم تغییر نداشته باشه، یعنی خرابیای کتاب رو به اون شکل مردم متوجه نمیشن اما به اصل کار خیلی نزدیکه، حدود 95% نزدیک.
شما اشاره که به تعمیر و مرمت اون کتاب کردین خانم حیدری نسب، مخصوص شما همون صحافی هست بله؟
نه صحافی نیستش، یه بخشی از اینا میتونه صحافی باشه، یه بخش خود هر ورق کتاب باشه که تصیبش خطش از بین رفته، چون تخصص من اینه که من تصیب میدونم، خط میدونم و با هنرهای نقاشی در واقع پرشین پینتینگ، نقاشی ایرانی آشنایی دارم، میتونم اونا رو مثل روز اولش برگردونم و تعمیرش کنم که نزدیک به اصل خودش باشه یا به دوره خودش باشه. بیشتر صحافیش یا چیزای اصلیش با شاعرم، اما من تخصص روی مثلا خود نقاشی یا روی خود خط بیشتر با خط تا کار دارم.
الان شاگردانی دارین که همین هنر رو به اونها منتقل کنید؟
یه سری شاگرد دارم در زمینه خط هستن که تو همون مدرسه خوشنویسی انجمن خوشنویسان کار می‌کردن، الان بعضیشون معلم هستن. یه سری هم هستش که از شاگردان بودن که همینجوری به صورت خصوصی اومدن و یاد گرفتن، هستن چند نفری که برای خودشون دیگه الان مستقلاً کار می‌کنن، گهگاهی هم با ما در ارتباطن و از ما کمک میگیرن.
شما علاوه بر ایران خانم حیدری نسب تا اونجا که من اطلاع دارم در آمریکا هم ساکن هستین بله؟
بله من در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا هستم، اونجا اتفاقا چند وقت پیش یه کاری رو که تابلوی که دوره قاجار بود تعمیر و مرمت کردیم، به واسطه همسرم هم دیگه کمک کردیم و یه سری کاراشون رو براشون احیا کردیم. فکر می‌کنم در سال آینده یه سری کار دارم انجام میدم بتونم که یه نمایشگاهی بذارم.
با این گفتگو پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب شنوندگان عزیز، برنامه پیک فرهنگ را میشنیدید که حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 11 با رادیو فردا بمانید.